بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. قبل از هر چیز، اعیاد مبارک شعبانیه، اعیاد گذشته و آینده، مخصوصا میلاد مبارک امام زمان ارواحنا فدا را خدمت همه برادران عزیز و بزرگوار، استادان این حوزه علمیه تبریک و تهنیت عرض میکنم. آغاز ترم دوم سال تحصیلی هم هست، انشاءالله که خداوند هممون رو به درس و بحث و مطالعه و کتاب و این چیزها موفق انشاءالله بگردانه. ماه شعبان هم ماه پیغمبر اکرمه، ماه صلوات، ماه توسل به اهل بیت علیهم السلام. و یکی از چیزایی که توی ماه شعبان خیلی سفارش شده مناجات شعبانیه، و مناجاتی که کمتر دعایی هست که اینقدر مزامین عالی، مزامین بلند داشته باشه، اینجور که توی مناجات شعبانیه هست. به هر حال مقدسات دینمون همین است، همین دعا و ذکر و نام مبارک خدای متعال، توسل به اهل بیت علیهم السلام، در خدمت قرآن بودن. یعنی هرچی میشه به هر حال از این عمر باید استفاده کرد و در محضر مقدسات دینمون باشه. یک کسی کتابی نوشت، تو کتابش گفت که ارکان دین اسلام 4 رکنه: الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله. این 4 تا رو بهشون میگوین ارکان اسلام. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها که 3 تاست: الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. میدون که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، لا اله الا الله هم داره دا. معمولا ما این 3 تا رو میگیم: الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. بعضیا گفتن که تسبیح حضرت زهرا بعد از این که این 3 تا رو میگوید آخر بار یه دونه لا اله الا الله آخر بار گفته بشود. بعضیا گفتن که نه، این 3 تا رو 34 و 33 و 33 بعدم 100 بار لا اله الا الله. به هر حال لا اله الا الله جزء ارکان اسلامه، و حالا اول تسبیح حضرت زهرا یا آخر تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها لا اله الا الله رو بگوییم، اینا ارکان دینه. مقصود اینه که برای این نام انسان همیشه قرین باشد به اینکه با نام خدای متعال به کار بره، خیلی افتخاره، خیلی بزرگه. کمتر دعایی هم داریم که گفته باشن همه 14 معصوم علیهم السلام اون دعا رو میخوندند، ولی این مناجات شعبانیه دعایی که 14 معصوم همه میخوندند. ولی زا این دعا رو اهتمام بدیم. آخرین جمله مناجات شعبانی اینه: الهی و الحقنی به نور عزکل ابهج فاکون لک عارفن و سواک منحرفن و منک خائفن مراقبن یا ذل جلال و الاکرام یا ارحم الراحمین. خداوند نورهایی داره، یک نور، نور عزکل ابهج، یه نوری که بهجت آفرینه، نوری که شادمانی می آورد. بعضی از عرفا تو کتابشون بحث میکنن که آیا آدم با گریه بیشتر به خدا نزدیک می شود یا با خنده؟ این یه بحثیه توی کتاب عرفانی ها. معمولا هم خب ما حالا تبسل و گریه و این چیزا داریم، ولی بعضی ها میگن که خود خنده هم یک راهیه برای رسیدن به خدا، البته به شرط اینکه خنده توش تمسخر مردم نباشه، گناه و غیبت و تهمت توش نباشه. خود خنده، شادمانی هم یک راهیه برای رسیدن به خدا. افرادی مثل ابوعلی سینا توی کتابشو خود شادمانی و نشاط را یک راه رسیدن به خدا میدونند. ابوعلی سینا یک کتابی داره، یک نمت کتاب، حالا داستانی داره، بخوام نمت توضیح بدم طول میکشه. یه نمت کتابش درباره بهجته. بهجت یعنی همین شادمانی، سرور، یعنی اینکه آدم چهرش باز باشه، مثلا فرض کنه با بندگان خدا بشاش باشه، با بندگان خدا خوش و بش بکنه. اینم یک راه رسیدن به خداست. وقت توی این مناجات شعبانیه یه جمله اینه: الهی و الحقنی به نور عزکل ابهج، یعنی خدای اون نوری که شادمانی به انسان میدهد، اون نوری که با آدم نشاط میده، اون نوری که باعث میشود که انسان مثلا اخمو نباشه، چهرش گرفته نباشه، با دیگران دوست باشه، صمیمی باشه. خدای اینجور نوری تو داری؟ ما رو هم به این نور ملحق کن، ما رو به این نور متصل بگردن. بعد وقت تو کتاب ها بحث میکنن که این چه نوریه که خدا داره و شادمانی می آورد. میگن که همیشه شادمانی، نشاط، خوبی بستگی به علم داره. آدمی که جاهل باشه شادمانی نداره. شاید در ظاهر شما بگید میخنده دا، ولی خنده ظاهری ملاک نیست. توی کتاب الکلام یا جور الکلام میگه که دو نفر با هم شرط بستند که یکی یک کیلو زعفران بریزه تو قوری مثل چای درست کنه بخوره. میدونی که زعفران نشاط میاره، خنده میاره. اینم یک کیلو زعفران رو ریخت تو قوری رو درست کرد و خورد و اینقدر خندید، خندید تا مرد. یعنی خندید تا مرد. تو خلیج فارس یه ماهی هست، این ماهی رو بهش میگن زهکه، ماهی خنده، سمه ها. هر کی این ماهی رو بخوره اینقدر قاه قاه میخنده تا میمیره. اینجور خنده ها خنده خوبی نیست. کسی که داره میخنده تا خودش بمیره، تا خودشو بکشه، این که خوب نیست. مرض گال، شاید شنیده باشه گال، میگه یکی میگن گال گرفته. گال را عربیشو میگن حکه، حکه عربی، فارسیش میشه گال. بعضی ها حکه را وقت تو فارسی میگن حکه، یکی به یکی میگه حکه داری، این حکه یعنی حکه، حکم یعنی گال. مرض گال یه مرضه که همش خودشو میخارونه. خیلی هم مصری هم هستم، یکی بگیره همه گال میگیره. بعد کسی که گال میگیره اینقدر خودشو میخارونه تا بعد بنام کنه بخنده. این خنده خنده خوبی نیست، این مرضه. چهره این آدمایی که شما نگاه کنی میگید چه دل خوشی داره، این داره میخنده، در حالی که این خنده نشاط نیست، این مرضه. زمان جنگ ها بعضی وقت تو جبهه گال می اومد، هی خودشون رو میخارونن تو خون بیاد، بعد بنام کنن بخندند، این مریضند. این که شما تو خیابون میبینی یه دختر موهاشو گذاشته بیرون با رفیقش هم چوک میگه ده میخنده، این مریضه، این خنده نیست، این خیال میکنید خوشه، این همونیه که گالی گرفته داره خودشو میکشه، قیافش نشون میده که میخنده، باطننم چیه؟ باطنن مریضه. این نشاطو نمیگیم نشاطو، اینا خنده نیست، یعنی اونی که زعفرون خورده سه داره میخنده یه ساعتی میمیره، اونی که گالی گرفته داره میخنده ولی این داره مریضه، خودشو داره میکشه. این خنده ها خنده نیست. اون خنده‌ای که میگوییم خنده‌ایه که نشاط علمیه، نشاط روحیه. ببینید این مثال رو عرض میکنه، کی از یه چیزی لذت میبرد یا از چیزی رنج میبره، قصه میخوره؟ اگه شما از سوسک میترسید، هزار تا سوسک اینجا باشه نمیترسید مگر اینکه سوسک رو ببینید، ولی اگه سوسک هست هم شما خبر ندارید هیچ نمیترسید. یعنی کی از سوسک میترسید؟ وقتی سوسک رو ببینید. حالا اگر یه چیزی سوسک نبود اما شما خیال کردی سوسکه، بازم میترسید. مثل این سوسک پلاستیکی ها هست، اینکه سوسک نیه پلاستیکه، بلی کسی ندونه پلاستیک خیال میکنه سوسکه، بعدم ازش میترسه. اگه مثلا من از مار میترسم، یه مارم زیر این میز باشه اما من خبر ندارم، حالی که خبر ندارم میترسم یا نه؟ نه. کی از مار میترسم؟ وقتی مار رو بدونم، ببینم، حس کنم. حالا اگه مارم نباشه دا، اگه ماری در کار نباشه، یه تنابی رو خیال کردم ماره، از تنابی که خیال کردم ماره میترسم یا نه؟ میترسم دیگه، تو قرآن هم هست دیگه، یو خیلو الیه من سهر هم انها تسعا. اون تنابا رو خیال میکردن که ماره، اوج صفی نفسهی خیفتن موسا، ترسید. یعنی تناب ترس نداره اما یادم خیال که ماره میترسه. مار ترس ندارد اگر که ندونید، اما اگه دونستید میترسید. یعنی ترس و خوشی، ناراحتی و خوشحالی همش مربوطه به علم. کسی تو جیبش پول هست اما نمیدونه، لذتی هم نداره. کسی خیال بکنه تو جیبش خیلی پول هست، حالا کیف میکنه با اینکه نباشه. یعنی ملاک تو خوشی و تو ناخوشی چیه؟ علم، دانش، معرفت. هرچه آدم درس بیشتر بخونه لذتش تو زندگی بیشتره، هرچی هم آدم از علم فاصله بگیره رنجش بیشتره. بنابراین اگه کسی بگه خوشحال ترین چیز کیه؟ از همه خوشحال تر خداست، چون خدا میگه اون چیزی که میخواستم که هست، اون چیزی هم که نمیخواستم که نیست، از همه هم که علمش بیشتره، ولذا خدا لذتش از همه بیشتره. بعد از خدای متعال که از همه لذتش بیشتره، پیغمبر، اهل بیت، زینب کبرا سلام الله علیها، این همه مصیبت سرش اومد، بعد گفت که ما رأیتو الا جمیلا، اصلا من بدی ندیدم، هر چه دیدم خوب. و این همه سختی دیدی، گفت که حبنا علی ما نزل بی انه بین الله، خدا اینجوری خواسته، همینم خیلی هم خوبه. هر کس هرچه علمش بیشتر لذتش بیشتر، هر کم هرچه از علم فاصله بگیره رنجش بیشتر. نمیدونم بهترین چیز رو هم که کسی داشته باشه دا، اما اگه درس نخونده باشه لذت ندارد. بهترین لذت تو کتابه، تو مطالعه است. شما تا حالا فکر کردید که چرا این فوتبالیستا وقتی دارن دنبال توپ میدوند چرا با این نمیسن تو ورزشگاه این دخترها رو تماشا کند؟ بچه دنبال توپ میدوند. نگاه کردن به نامحرم میگه لذت نداره، اما پیش خودش اینجوری میگه دا. میگه نگاه به نامحرم لذت شهوانیه، لذت شیطانیه، لذت دنیاییه، اما دنبال توپ بدوم من میشم برنده، من بشم برنده، این لذتش از اونا بیشتره، این لذتش لذت عقلیه. نگاه به اون صحنه زیبا لذت دنیاییه، برنده شدن لذت چیه؟ معنویه، لذت که منو میگن نفر اول، این که به من بیا نفر اول یه لذت دیگه، لذتش هم لذت چیه؟ عقلی. گاهی یه آدمی رو میبرندش یه چه سری سفره، فرض کنید شما سر سفره نشستید، بهترین غذا هست، شما حسابی گرسنه‌تونه، ولی اون غذای خوبه اوور سفره است، دست شما نمیرسه بهش. شما غذا رو دوست دارید اما میبینی که بگی آقا اونو بده من بخورم آبروت میره، نگیم نمیارن برای شما با یه چیزی که نمیخوای بخوری. پیش خودت میگی که خوردن اون غذا لذته، اما آبروم محفوظ بمونه لذتش بیشتره. اون غذا لذت مادیه، حفظ آبرو لذتش چیه؟ معنوی. و هر کسی میگه آبروم محفوظ بمونه اونو نخوردم، هم که نخوردم طوری نیست. ببینید لذت معنوی مثل همین برنده شدن، عالم شدن، آبرو حفظ بشود، شخصیت داشتن، اینا لذت های چیه؟ معنوی. یه لباس و نمیدونم غذا و پول و خونه و ماشین اینا مادیه، و همیشه لذت معنوی بر لذت مادی ترجیح داره. یعنی آدم حاضر بگه من نخورم ولی آبروم بموند. لذت معنوی اصل کاریه. وقت لذت معنوی چیه؟ اصلش درس خوندن لذت معنویه، عبادت خدا لذت معنویه. اگه شما دو نفر رو در نظر بگیرید، یکی تو خیابون دنبال شهوت را نمیگرده، دنبال فسق و فجور میگرده، این دنبال کیف خودش است، یکی دیگه هم تنها یه جا نشسته داره مطالعه میکنه، این دوتا کدام بیشتر لذت میبرند؟ یقینا این که داره مطالعه میکنه دو لذتی میبره که او اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه. هزاران آدمی که دنبال شهوتند و نمیدونم دنبال فسق و فجورن، هزاران سالشون لذتی نمیبرد که یه نفر که سر قرآن و کتاب و دعاست لذت میبره. لذت معنوی با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. شما وقتی که یه چایی میذارن پلوتون میل بفرمایید، کتابم دارید میخونید، هی کتابو میخونید، چایی یخ میکنه، چایی نخوردید دارید مطالعه میکنید، کیف مطالعه بیشتره یا کیف چایی خوردن؟ اگه چایی بهتر بود که خب چایی میخورد کتاب میذاش کنار، این که کتاب رو میگیره دستش چای رو نمیگیره، یعنی این لذت معنوی بر اون ترجیح داره. چقدر توی کتاب های دبیرستان خوندید که فلان دانشمند شب عروسی عروس آوردن تو هجله، این دانشمنده به عروس تو هجله گفت که من یه لحظه برم آزمایشگاه و بیام، رفت تو آزمایشگاه تا اومد بیاد صبح شده بود. الان این دانشمند شهوت و شب هجله برش بیشتر لذت داشت یا کتاب و مطالعه؟ این که تو روایات داریم وقتی پیغمبر خدا وقتی میره بهشت، همین که پیغمبر میره داخل بهشت سرش میگذاره به سجده که خدا را شکر کنه، 500 سال آخرتی سجده پیغمبر طول میکشه. 500 سال آخرتی یا روزی 50,000 سال هورول اینها تو بهشت به خدا شکایت میکنن، میگه خدای این پیغمبر اصلا به ما نگام نمیکنه. الان این پیغمبر از هورول این بیشتر داره لذت میبره یا از سجده؟ سجده لذت معنویه، او هورول این لذت مادیه. هیچ وقت لذت مادی با لذت معنوی رو نباید مقایسه کرد و همیشه خدا رو شکر کنیم که خدا به ما توفیق داده سر سفره قرآن بشینیم، سر سفره احادیث اهل بیت علیهم السلام، دنبال کتاب باشیم. این چیزا این بالاترین لذته و این لذت رو قدر بدونیم و بدونیدم که دیگران اینا رو لذت نمیدونن چون اصلا نفهمیدن، درک نکردن، نچشیدن. اگر اونا میفهمیدن که چه لذتی تو این چیزا هست دنبال اون لذت ها نمیرفتن، دا چون اینا رو نچشیدن دنبال اون چیزا رفتن. بلذا همیشه باید خدا رو شکر بکنیم، خدا بالاترین نعمت رو به ما داده اینجا سر سفره قرآن و سنت و اهل بیت علیهم السلام هستیم. و انشاءالله که هرچی بیشتر درس بخونیم و انشاءالله که خدا توفیق بده خدمت بکنیم. به هر حال
لذتی که فرمودید راهکارهایی که میشه
بله راهکارش که حالا خیلی مفصله، همون کتاب ابن سینا رو وقت نگاه کنی کتاب بچه تو سعادت ابن سینا مثلا یک کتاب داریم برا، ولی حالا فعلا برا من و شما و اینا این کمی درسمون رو خوب بخونیم انشاءالله که خداوند به همه آقایون سلامتی و توفیق بده، همه عزیزانی که در حال تحصیل و مطالعه هستن، در حال پژوهشن، تحقیقن، استادان بزرگواری که در خدمتشو هستیم اینجا زحمت میکشن، عزیزانی که کارهای مسئولیت و مدیریتی حوزه رو انجام میدهن و همینطور برادران بزرگواری که کارهای خدماتی میکنن، از همه عزیزان سپاسگزارم. انشاءالله که خداوند توفیق بیشتر به همه عنایت بفرماید. سلام علیکم.